دو صورتش انسان در این مسیر حرکت میکنه.
خیلی هم ممنون.
خواهش میکنم.
سشکده بعدی.
با عرض سلام خدمت پیرجان عزیز، سوالات زیادی در سرم میگذره، در ذهنم میگذره که میخواهم جواب سوالات را بدونم. خدمت شما عرض کنم که چیزی که حضرت عالی خودتون فرمودید، آمدن در هستی عریان یعنی فراموش کردن آنچه که تا کنون ما آموخته ایم. باید خالی از این آموخته ها باشیم، ولی خود شما بهتر میدونید که ذهن انسان مشغلهش زیاده، مخصوصا در مسائلی که به سمت عرفان میره. من خودم در این سوالاتی که مطرح میکنم و مزاحم حضرت عالی میشم، وقتی جوابها رو میگیرم اینا از ذهن من خود به خود میره کنار و ذهنم خالی تر میشه، راحت تر میتونم حرفای دیگر رو بگیرم، به خاطر این که سوالات زیادی تو سرم میگذره، تو ذهنم میگذره. خدمت شما عرض کنم که در قرآن کلمه صلات یا نماز به این صورت اومده که اقیم و به صلات و آت و زکات. خدمت شما عرض کنم نگفته اقرب صلات. من الان تو این مشکل دارم که اقیم و صلات در کلمه عربی به معنای اقامت کردن یا سکنا گزیدنه و اقرا نیمد، یعنی بخوانید. این جواب روشن از شما میخوام. ممنون و تشکر از شما. این جانب نوردین معظمی هستم، استان لرستان، شهرستان بوجه. با تشکر و فراوان از همه دستندرکاران هستی عریان.
بله، ببینید شما همچی که میفرمایید اقیم و به صلات یا اقیم و صلات، بیاید این لغت رو استفاده کنیم، برپا کنید صلات رو. اصل لغت تا اونجایی که زبانشناس های عرب مطرح میکنن، صلات همون اتصاله، همون حالتیه که اتصال برقرار میشه. ببینید این حرف همون صحبتیه که ما بارها در این جلسات داشتیم. ما باید ارتباط خودمون رو با حقیقت، با خداوند همیشه برپا بداریم. یعنی همیشه من انسان باید با منبع هستی اون ارتباطی رو داشته باشم که حضورش رو در درون خودم و ارتباط خودم رو با اون برقرار ببینم. توجه میکنید زمانی که حتی در هر شرایطی اون حضور در انسان وجود داره، اون حضور در انسان وجود داره، به این میگن که آقا در من صلات برپا شده. اما این چیزی رو که شما میفرمایید، روشی که نمیگم همه ولی بسیاری از مسلمان ها امروز روز صلات رو با اون معنی میکنند، ببینید در خود قرآن خیلی محدود، حالا کاری ندارم، یه جاهای کوتاهی اشاره شده، ولی ترتیب این نمازها، نمازهای واجب بیان نشده که مثلا 4 رکعت عصر بخونید، نمیدونم 4 رکعت ظهر بخونید، اینجوری اینا بیان نشده. اینا سنت پیامبر اسلامه. یعنی بسیار که میگم اغلب کسانی که سنت پیامبر رو بیان کردن، گفتن پیامبر رو این اصول به این نماز میخونده. نماز لغت فارسیه، نماز کاریه که خود زرتشتی های قبل از اسلام انجام میدادن، این لغت عربی نیست. و گفتن که آقا همینه، یعنی به این صورتی که فقها و اصولیون اسلامی گفتن، حالا چه در شیعه چه در سنی، اینا اینو به این صورت مطرح کردن. در مقابل این مسائل بسیاری از صوفیه، بسیاری از کسانی که بعد از اسلام اومدن گفتن که داشتن نداشتن حضور در نماز یک قالب خشکه، در صورتی که این ریشه فقهی نداره. ببینید، از نظر فقه این یک تکلیف بر مسلمانه، یعنی شما پیش هر فقیهی که برید یک تکلیف بر مسلمانه و مسلمان باید این آداب رو انجام بده و الا مؤمن نیست. مسلمان هست اما مؤمن نیست. نمازهای 17 گانه واجب، اما اینکه دقیقاً اون چی که گفته شده اقیم به صلات یعنی همین، این بسیار توش جای صحبت و بحث داره. فقها خیلیاشون میگن بله، یعنی همین، هر حرف دیگه ای هم بزنی بی خوده و نباید بزنی. اما من اگر از من سوال کردین، من نظر خودم رو دارم خدمتون میگم. زمانی که شما ارتباط صلات رو دارید، اتصال رو دارید با اون منبع هستی، این از طریق ایمان قلبی به وجود میاد به آفریننده، از طریق اعمالی به وجود میاد مثل مسئله حالا ذکر، سما و یا هر فرم دیگه‌ای، این اتصال باید برپا باشه. اگر ارتباط انسان، اتصال انسان با منبع هستی به هر دلیلی قطع بشه، انسان میشه یه گل خشک. مشکلات بزرگی که ما امروز در جهان داریم برای اینکه یا این اتصال برقرار نیست یا اساساً اتصال رو اشتباه برقرار میکنیم. یعنی فقط یک ظاهری رو میگیریم، میگیم آقا اول آخر داستان همینه، بقیهش هم دیگه مهم نیستش، یا اتصال رو نداریم، مثلا به هیچی باور نداریم، یا اتصال رو اشتباه برقرار میکنیم. و تکیه اصلی بر اینه که باید این ارتباط با منبع هستی برقرار باشه. من دوستانی که میدونم واردن، مسلمانن، خیلی هم خوب، خیلی هم عالی، اما من اینها رو میدونم که از نظر اسلامی، از نظر فقیهانه، شما هر چی بگی بی خوده، باید این نماز خونده شه، بقیهش هم حرف اضافه است. حالا میخوای حضور داشته باش بهتر، ولی به این شکل. هر اتصال دیگه هم میخوای داشته باشی، نمازهای نمیدونم نوافل بخون، هیچ اشکالی نداره. این حرفم، اینا رو من میدونم. اما در جواب این فرمایش شما، اون چیزی رو که در عرفان مطرح میشه، برپا بودن حضور خداوند در هر لحظه زندگی در قلبته، این یعنی صلات. یعنی هر لحظه توی انسانی وصلی و اون به تو وصله. میبهش میگن برپا نگه داشتن اتصال. دیدید بعضیا میگن اصلا ما با خدا قهریم، نه اینکه باور ندارن، یعنی اتصال بریده، خدا با ما قهره. اصطلاح مردم ها، نه اینکه این واقعیت داره، یعنی این اتصال قطع میشه. ما همیشه بحثمون اینه، کلام آخر از نظر عرفانی دارم میگم، نوع انسان با منبع هستی، با سرچشمه ذات در تماس، در ارتباط، یعنی خود خداوند اتصالش رو با ما داره. این منم که باید این رو برپا کنم و اقین کنم به این که این ارتباطی که داره میاد بگیرمش. و در همون کلامی که من خدمتون گفتم، ایمان به چیزی نداریم، اشتباه گفتن. ایمان حیطه‌ایه که در زندگی میکنی، ایمان جاییه که در اون امنه، در اون محوطه امن، یعنی همون جایی که این اقلیم به صلات شده، اون ارتباط برقراره، اون ارتباط برقراره، فرد زندگی میکنه. این ارتباط تا زمانی که ما تو این دنیا هستیم نباید قطع بشه، و الا میشیم گل خشک، و الا میشیم یه آدم کوکی. این ارتباط همیشه باید برقرار باشه. امیدوارم که جوابتون رو داده باشم.
خیلی ممنون. پرسشگر بعدی رو داریم پیر جان.
سلام بر پیر جان، من وحید هستم از انگلستان. یک سوالی داشتم من باب عرفان مولویه و که به قول معروف مولوی از دیدگاه عشق بررسی میکنه و همینجور دیدگاه امام محمد غزالی که خوفیه بوده و ترس، و این دوتا به قول معروف به هم به سمت هم میرسند یا نه، و تفاوت‌های این دیدگاه چی هست؟ چون من خیلی دیدم شما تو فرمایشاتتون و توی سخنانتون از امام محمد غزالی مثال‌های نقض و به جایی میارین، و واقعا خوب آدم احساس میکنه که اینا هر دو در یک دایرکشن بودن. ولی خب مکتب خوفیه کجا، مکتب عشق کجا؟ این رو ممنون میشم برام باز کنین. ممنون.
بله، من باید اینو یه مقداری توضیح بدم خدمت. ببینید، اولا من بیام سراغ امام محمد غزالی. ببینید، اجازه بدید من یه چیز کوچیک و خود کوتاه رو از امام بگم خدمتون. ببینید، ابو حامد محمد ابن محمد غزالی، این در توس دنیا اومده. ببینید، اگر یه چیزایی رو ذهنم درست یاری نکرد دیگه خودتون میتونید تصحیح کنید، حدود 450 هجری قمری دنیا میاد. یه برادری داره که 452 دنیا میاد یا 53، دو سه سال با از این امام محمد کوچیک‌تره. امام محمد غزالی، این دوتا از اون نظر بهشون میگن غزالی که بابای اینا کارش رشتن بوده. میگه هرچی رشتن پنبه نکن، پنبه رو میریسیدن، پشم رو میریسیدن و اینجور چیزا. از این نظر به اینا میگفتن. اصلا کلن پدرشون هم میگفتن غزالی. پدر اینا میمیره در صورتی که اینها هنوز بچن. یه مقدار پولی که از این حالا بیزینسش داشته وصیت میکنه، میفرسته، میده دست آقایی به نام رادکانی که به زهد و تقوا و تصوف معروف بوده. خب حالا اینها میان و بعد از یه مدتی این آقا میگه ببین، هرچی پدرتون به من داده بود که برای شما خرج کنم خرج کردم، خودم هم فقیرم، یعنی خودم رو نمیتونم اداره کنم، شما برین درس بخونین. اون موقع میرفتن درس میخوندن، دانشگاه ها به اینا پول میداد، هزینه میداد. اینه من دانشگاه یه مقدار توی توست مقدمات فقه و تاریخ و نمیدونم فلسفه و این چیزها رو یاد میگیرن و بعد میان نیشابور، در نیشابور همین موضوع رو ادامه میدن. امام محمد فوق‌العاده چیز میشه، فوق‌العاده مشهور میشه، چون هوش خیلی سرشاری داره. من هم اینقدر بهتون بگم، وقتی که میره به دیدن خواجه نظام الملک، خواجه نظام الملک توی ارتشه، توی سپاهشه، همه رو ول میکنه میره خدمت این جوان، در صورتی که سن بالایی نداشته. امام محمد کلن 505 از دنیا رفته، یعنی 405 55 سال کلن عمر کرده، که خواجه نظام الملک اینو میفرسته به مدرسه نظامیه بغداد. مدرسه نظامیه بغداد فوق‌العاده جای با ارزشی هنوز در تاریخ، دانشگاهی در این رتبه ما داریم مقایسه میکنیم با اون سالها، با امسال، با الان که مقایسه نمیکنیم، واقعا چیز استثنایی بوده. امام محمد غزالی وارد این داستان میشه، میره نظامیه بغداد و استاد میشه. حالا احمد برادرش، اون هم توی همین داستانه، توی داستان نیشابور فقه خونده، اصول خونده، فلان، و این داستان با برادر بزرگترشه. فقط فرقی که وجود داره، شیخ احمد غزالی مرید فردی میشه به نام ابوبکر نساج، و اگر اشتباه نکنم 6 7 سال 8 سال یه همچون چیزی سرسپرده ابوبکر نساجه. ولی امام محمد درست در بحث فقه، در بحث کلام و اصوله، با فلاسفه رابطه خیلی بدی داره. من این رو پوینت دارم که دارم خدمتون میخوام بگم. ببینید خیلی ساده، خود ابن سینا و خود فارابی رو اصلا ملحد میدونه، که توی همون اگر اشتباه نکنم طافت الفلاسفه اینها رو تکفیر میکنه، چه ابن سینا رو چه فارابی رو، که بعدها ابن رشد اندلسی کتابی رو مینویسه در جواب امام محمد غزالی که آقا اینها به لا کافر نبودن، دین خارجی نبودن. یه همچون آدمی میخوام بهتون بگم، هر اون چه که یه کوش فوق‌العاده‌ای داره در قدرت و نفوذ کلام و این که میتونسته اقوام دیگر رو، دینهای دیگر رو، حتی فرقه های اسلامی که در مسیر دیگری بودن، این اون راهی که میخواد از نظر خودش درسته بیاره خیلی قدرتمند بوده و کلام خیلی معروفی هم داشته که حق با پیروزه. یعنی اگه من توی جلسه بحث شما رو محکوم کردم و پیروز شدم، حق با منه. اینا رو در نظر داشته باشین. من چی میخوام بگم که به این صورت دارم مطرح میکنم؟ و امام غزالی شافعیه. شد تا اینجا. کسی که کاملا معتقد بر اینه که هر اون چه که آداب دین مطلقاً باید اجرا کنی، حالا من یعنی امام محمد غزالی صوفی هم میخوام بشم، این صوفی صوفی منصور حلاج بایزید بسطامی نیست. این صوفی چی میگه؟ این صوفی در واقع شما اگر بخواید معنیش کنید به زبان امروزی بهش میگن زاهد. زاهد یعنی کسی که از دنیا میبره و با دنیا کاری نداره. دنیا رو هر اونچه که کلام امام محمده، هر اونچه که ازش بیشتر بهره ببری در زندگی بعد از این کمتر بهت میدن. یعنی شما اینجا مثلا میگم اگه 10 تا سیب بخوری بری تو بهش یه دونه سیب بهت میدن، میگن چون تو اونجا 10 تا خوردی. اینا کلاماتشه ها، اینا این حرفایی که از امام در کتابهای متفاوت این صحبت ها هست. ولی بر این موضوعات باور داشته، زهد مطلق، زهد مطلق و عبادت مطلق، بقیه دنیا رو بذار کنار. همچون که تو جلسات گفتم حدیثی هستش که خود امام غزالی به این مطرح میکنه، این حدیث و این حدیث روی علم محدثین و کسانی که اهل علم حدیث و رجال هستند، این حدیث جزو اسرائیلیاته، یعنی کسانی که محدثن یه سری احادیثی رو که یهودی ها وارد اسلام کردن شناسایی کردن گذاشتن طبقه اسرائیلیات. توجه میکنی؟ میگه که شما وقتی با خدا رو در رو هستید، خودتون رو در پنجه جانور خطرناکی ببینید که هر بلایی ممکنه سرت بیاره. اینجا فقط و فقط شما خوف داری، با خوف، با بریدن از دنیا، با رفتن توی عبادت، با اینکه شما به طور کلی به هر اون چه که غیر از اصولی فقهی و کلامی و اخباری و حدیثی پشت کن، فقط درست همیناست که من دارم میگم. یعنی امام محمد غزالی حدیث چی میگه؟ نمیدونم فقه کجا چی بوده کلا به این حدیث رو اینو میگن اخباریون، نمیدونم عرضم به خدمت شما ما از سنت چی داریم، فقط برو دنبال اون و بر اینها اضافه کن عزلتنگیری، عزلتنشینی رو، گوشگیری رو، ترس از خدا رو شاید بتونی با این عشقهایی که میریزی یک تسلایی به آتش جهنم بدی. یعنی عرفان خوفی. این با اونی که ما داریم از بایزید یا منصور میگیم فوقلاد. طرفداران فوقلاد زیادی داره که سرآمد اینها امام محمد غزالی. یعنی شما هیچ چاره ای ندارین جز اینکه با اشکتون آتش جهنم رو تسلا بدی. شاید هم نشد، چون میدونید در مسلک کلامی امام محمد غزالی اشعریه در مقابل معتزله. اشعریه از این نظری که همه چی جبره. یعنی چی؟ یعنی خدا میگه آتا همه عبادت رو کردی، همه این زهد رو داشتی، حالا من عشقم میکشم بنزم تو جهنم. هیچ مشکل اخلاقی نداره و خداوند میتونه این کارو بکنه. اینها نماد عرفان خوفیه. تا اینجا شد. و جناب غزالی از اهل تصوف خوفیه به این معنیه. شما هیچ وقت امام غزالی رو جزو نو حلاجیون اینها نمیتونید به حساب بیارید، کاملا متفاوته. حالا چی میشه؟ یک جایی مثل تا اینجا، حالا من همین قدم بهتون میگم، یه حتما اطلاع دارید، یک جر و بحث و درگیری بزرگی هم با خیام داره، البته نقد شده. اینا ببینید تاریخ رو اصلا نمیشه بهش اعتبار کرد، چون تاریخ اگر کل تاریخ رو در نظر بگیری شاید 99% افسانه است، اون 1% هم نمیدونیم چقدرش درسته چقدرش غلطه. ولی درگیری داره با عمر خیام سر مسئله عید نوروز، یعنی انقدر متعصبه. حالا یه دفعه این حالش عوض میشه، حالش یک مرتبه خیلی عوض میشه، همه چیز رو رها میکنه، میره در چیز مهم مدرسه نظامیه رو میسپره به احمد غزالی، به برادرش، میگه تو باش من میرم. میره به شام، میره به مسجد شام، اونجا میره به جاروکشی، میره تو مدارس تمیز کردن مدرسه، خیلی خودشو. یه دفعه من داستان رو تعریف کردم از این موضوع تو جلسات دیگه، وارد اون نمیشم. سلجوقی ها پیام میفرستن که آقا برگرد، ما به تو احتیاج داریم. چون اولین باری که با خواجه نظام الملک رو به رو میشه در نیشابور، سلطان ملک شاه سلجوقی سر کاره. الان نمیدونم سلطان محمود سلجوقیه، چون که تو ذهنم نیست خدایش، محمود سلجوقی یا نه غزنوی، یک کدوم از ایناست که میگه آقا برگرد بیا. میگه خداوند یک عنایتی به من کرده که اون رو نمیخوام از دست بدم. یعنی دیگه الان این امام اون امام نیست، اصلا یه چیز دیگه ای شده. اینجاست که امام محمد برای ما مطرح میشه. میگه من با خدای خودم عهد کردم که 3 کارو مطلقا نکنم. اولیش با اهل دربار و شاه و یعنی با شما سیاستمدارا، با شما قدرتمندا، با کلاهبردارهای اصلی هم نشین نشم. دوم از همه از شماها هیچ فرمی پول قبول نکنم. من دارم معنی میکنم حرف امام رو، من دارم اینجوری معنی میکنم که این اگه برم دزدی کنم شرف داره به پول قانونی که شما به من میدین. سوم، قسم خوردم که دیگه با کسی بحث نکنم. چقدر اشتباه میکردم که میخواستم دیگران رو متقاعد کنم. من یه همچون هرچی که من دارم میگم حقیقته و شما به راه من بیاین. شما تحول رو نگاه، اون توضیحاتی که در گذشته دادم خدمتون، حالا شما امام رو ببینید. ببینید امام غزالی چه حالی پیدا میکنه و اصلا چه شرایطی رو داره. از همه اون دینارها، گوسفندها، از همه چی میبره، ولی عرفان در عرفان خوفی میمونه، ولی حضور خدا رو در درون خودش اونجوری که ما از نوشته هاش میبینیم خیلی قوی داشته. دیگه اون تعصب نیست، دیگه اون درگیری ها نیست، این که آقا این کافره، این اونه، اینا ابدا نیست. یک دریای آروم شده. کلامی رو ازش میخوندم، حالا حرف تو حرف اومد، میگفتش که نگو شراب خوب نیست یا شراب خوبه، بگو نمیخورم چون خدا نمیخواد من بخورم. اون فقیه ببینید به چه آرامشی رسیده. پس این میشه خوفیه. حالا شما میاد این ور، کنارش احمد غزالی از قدرتمندترین شاگرداش عین القضاته. حالا عین القضات رب به کسای دیگه هم داره، ولی یکی از داستانهاش همینه. آقای احمد، حالا به سهروردی اینا میرسم یه موقعی صحبت بشه. این چی میگه؟ این میگه آقا جون تو اصلا اشتباه میکنی. یعنی چی خدا دست یک میدونم جانور خطرناک؟ اینو کی گفته؟ بابا جان اون یه عشقی داشته که من رو آفریده و به یک دلیلی من رو آفریده که عاشق من بوده و من هم عاشق اون میتونم باشم. عشق رو اول به اون ور برمیگردونه. در یکی از بحثایی که با امام داره استناد میکنه به آیات قرآن که خدا وقتی میگه من مؤمنین رو دوست دارم یعنی عاشقشونم. فقط ما باید این رابطه عشقی رو درک کنیم و اگر این عشق بر ما حاکم بشه ما خودمون به یک خداگونگی میرسیم. توجه میکنی؟ به یک خداگونگی میرسیم. اینها همه بی خوده. که بعد مطالبی رو احمد غزالی میگه، میگه حتی ابلیس رو، احمد غزالی میگه من قبول میکنم که عاشقه، برای که گفت من در مقابل خداوند هرگز حاضر نیستم به کسی دیگه ای تعظیم کنم. اشکالی هم که بین ابلیس و خدا هست بر اساس عشقه و اساسا تمام جهان رو عشقه، اصلا هیچ چیزی جز عشق وجود نداره. مشکل ما اینه که ما این عشق رو درک نمی کنیم. مفهومی علم، ببینید شما زمانی هستش که من این بحثای زمانی خیلی باز خواهم کرد، فقط خیلی به عرضم عنایت کنید. ما دو تا مسئله خیلی مهم داریم. یکی بحث اخلاقه. اخلاق به هیچ عنوان ربطی به عرفان نداره. اخلاق یک بحث دیگه یه. خیلی به عرضم عنایت کنید، اینا براتون کاملا باز میشه. اخلاق ربطی به عرفان نداره. اخلاق جنگ بین عقل و هوای نفسانیه. یعنی چی؟ یعنی بنده امروز نگاه میکنم میبینم که این آدمی که بغل دستمه رفته حواسش نیست، یه چمدونم پول اینجاست، وردارم برم دیگه، کجا میخواد منو پیدا کنه؟ اصلا چه میدونه من کیم؟ این هوای نفسانی منه. ولی تعقل میاد میگه مال مال تو نیست، دست نزن. نتیجه این میشه اخلاق. شما امروز با یک، فرض کنید خانومی عاشقش میشین، دوستش دارین، این خانوم شما رو دوست نداره، میره ازدواج میکنه، شما دیگه نمیرید برای این مزاحمت ایجاد کنید. حالا مزاحمت یا میرید، دیدین بعضی آدم ها میرن گریه میکنن، زاری میکنن، یه جور مزاحمته. بعضی میرن گردن کلفتی میکنن، در هر دو صورتش مزاحمته. میگه آقا منو نخواست. این اخلاق. هوای نفس میگه برو سراغش، حقته، تو باید بگیری اینو. عقل میگه آقا این تو رو نمیخواد، زندگیتونم آینده ای نخواهد داشت. بسیاری دیگه از این مطالب که شما میبینید بحث بین جنگ عقل و هوای نفسانی رو بهش میگن اخلاق. عرفان مطلقاً با این کاری نداره. عرفان با چی کار داره؟ جنگ بین عقل و قلب، این عرفانه. چون من واسه این به این صورت باز میکنم، من که میبینم متاسفانه این دوستانی که در بعضی هایی که میگم از این مشالله عرفان هایی که مثل قارچ از زمین رویده، اینا هنوز تو قدم اول نمیفهمن یک عارف هیچ گونه الزامی به اخلاق نداره. میتونه باشه میتونه نباشه، اصلا عرفان اخلاقی نیست. قدم اول این رو نمیدونن، جنگ بین عقل و نفسه. عرفان جنگ بین عقل و قلبه. اونجا به شما میگن عارف. یعنی چی؟ علم شما بزرگترین حجاب و عامل بدبختی شماست. قلب شما حقیقت داره. اون وقت همین یه مفهوم یعنی چی؟ یعنی آقا من نرم فیزیک بخونم، نرم پزشکی بخونم، آقا اصلا اینا به اینا علم نمیگن، اینا تخصصه در عرفان ما. علم شما یعنی چی؟ یعنی شما با یک مفهومی آشنایید، فقط مفهوم رو میشناسید، مثل عشق و خیال میکنید عشق رو میشناسید. مثلا میگن آقا عشق، بله میدونم عشق، هم من بچه ما همینه دیگه، خانومم، آقا بابام، من عاشق بودم، من اینا رو، فقط یک مفهومه، عشق رو نمیشناسه. این علم مفهومی، این چیزی که ما بهش میگیم حصولی، یعنی این که من الان میام ساعتها و ساعتها برای شما از تاریخ صحبت میکنم، قال رسول الله، هی میگم عیسی مسیح اینجوری گفت، حضرت زرتشت اون بود، آقا این سند بودا اینو گفته، پدر بیامرز کی بغل بودا بوده دیده بودا اینو نوشته. با یک مفهوم آشنام و این رو به عنوان علم میدونم، یک مفهوم رو میشناسم. علمی که ما ازش صحبت میکنیم علم مفهومیه، واقعی تحققی پیدا نکرده. و الا شما بله چه میدونم اسید رو بریز رو آهن میشه نمکی، اصلا یک روش، یک تکنیکه. حالا ما امروز روز به اینا میگیم علم. بسیار خوب، ما با اینا هیچ مشکل نداریم، ما با اونی کار داریم که برای فرد مفهوم هست، این رو واقعیت میپنداره، خیال میکنی بهش رسیده. جنگ بین عقل و قلب، اون چیزی که قلب به وجود میاره تحقق پیدا کردن علم در وجود فرده. یعنی اگر فرد از عشق صحبت میکنه، اگر فرد از حکمت صحبت میکنه، اگر فرد از سلوک معنوی صحبت میکنه، سلوک معنوی یک مفهوم نیست، این واقعا راه رفته. توجه میکنید؟ این راه رفته. وقتی که راه رفته میگه سلوک معنوی، الان مثلا شما فرض کنید به عنوان مثال من راه من سلوک، شما راه سلوک عرفانی رو رفتیم، هزاران انسان میگن سلوک عرفانی فقط یه لغته، اما وقتی از دهان شما خارج میشه از وجود شما داره میاد بیرون، یعنی مسیر رو رفتی. اونی که مولانا داره میگه عشق، به مراتب همه گفتن عشق، به مراتب تاثیرگذاریش از تمام نویسنده ها بالاتره، چون این در قلب، در جنگ بین قلب و عقل، قلب پیروز شده. ما به این نقطه میگیم قلب، چیزی رو داری میگی که در وجودته. توجه کردی؟ این میشه عرفان. صحبت شیخ احمد غزالی، صحبت حضرت مولانا، صحبت خود حضرت حافظ، همه اینا همینه. که آقا جان ما باید فقط این جنگ رو پیروز شیم، مفهوم تبدیل شه به حقیقت، همینه، چیز دیگه ای نیست. نه تو مفهوم ها زندگی کنیم. به قول حافظ که در مقابل همین امام محمد غزالی میگه، میگه اتفاقا برعکس تو من معتقدم. حالا ابیاتو یه زمانی میخونم، تو هر چی بهره های بیشتری در این دنیا ببری، تجربیات بیشتری ببری. این بهره بردن معنی عیاشی نیست، اشتباه نگیرید از من، بهره‌های متفاوت از زندگی بگیری، این مدتی که در اینجا هستی تا اونجایی که میتونی بهره‌ها بگیری، بعد از این زندگی همون بهره‌هان که به تو ده ها برابر بیشتر داده میشه. امام محمد غزالی میگفت نمیشه، ولی این میگه میشه. این میگه اصلا همش به خاطر اینکه تو از اینا بهره های صحیح ببری، زاهدانه عمل نکنی. چرا زاهدانه عمل کنی؟ زاهدانه داری خودتو از خیلی چیزها بی بهره میکنی آقای امام محمد غزالی. اینا پوینت هاییه که خود امام بهش رسیده در اواخر. امروز روزم که متاسفانه شما میبینید همین فقط یه چیز رو راه میندازن که آقا میدونم این با نوروز مخالف بوده، خب بله آقا خیلی متعصب بوده خیلی، ولی ده ها مطلب برای گفتن داره. اخلاقی رو که امام غزالی مطرح کرده از مطرح ترین اخلاقهای امروز جهان غرب بوده. شما صحبتهای من نگیرید